الرحمن الرحیم، درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 228، سطر 19. استاد مروی، جلسه 43، مورخه 2/9/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فلا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات لإقدام العقلاء عليه إحيانا. بحث در نکته دوم بود، در مسئله اولا که در بحث خیار شرط مطرح شده است، نکته این بود که اگر مدت خیار شرط مجهول باشد، بیع باطل می شود. سه دلیل در این مدعا اقامه شده است. دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم این بود که فرمودند این بیع غرری می باشد و بیع غرری باطل است. بعد اینجا یه سوال و جوابی بود که مفصل دیروز اشاره شد، عبارت چه امروز خواهیم خود. دلیل سوم در بطلان این بیع از سوی صاحب جواهر ذکر شده است. در کتاب جواهر جلد 23 صفحه 32، خلاصه یه دلیل این است که صاحب جواهر فرموده است مدت مجهول وقتی به عنوان شرط در بیع مطرح شود، این شرط خودش غرر و جهالت است، لذا این شرط با کتاب و سنت مخالف است و شرط مخالف با کتاب و سنت باطل است. این خلاصه دلیل صاحب جواهر است. شیخ انصاری اولا می فرمایند این دلیل با اون دلیل دومی که ما مطرح کردیم با هم تفاوت داره. تفاوتش این است که ما می گفتیم وقتی مدت مجهول باشد بیع غرری است، بیع غرری مخالف کتاب و سنت است و این بیع با همه متعلقاتش باطل می شود. این دلیل ما بود که دلیل دوم بود. ولی صاحب جواهر شیوه استدلالشون غیر از دلیل ماست. ایشون محور بحث رو شرط قرار میده، میفرماید این شرط جهالت است. شرط با جهالت مخالف کتاب و سنت است و شرط فاسد است. حالا خوب دقت کنید، وقتی شرط فاسد شد شرط فاسد مفسد عقد است، ولو عقد غرری نباشد. این بیان صاحب جواهر است. مرحوم شیخ میخوان بفرمایند بیانی که ما در دلیل دوم آوردیم بهتر است از این بیانی که صاحب جواهر مطرح کردند. وجه این که بیان ما بهتر است این است که وقتی بیع غرری باشد، بیع غرری رو همه علما بل اجماع باطل می دانن، ولیکن شرط فاسد مفسد عقد باشد این مبنا رو همه قبول ندارن و اتفاقی بین علما نیست. برخی از علما میگویند شرط فاسد فاسد خودش فاسد است، ولی مفسد عقد نیست. پس بنابراین آن بیانی که در دلیل دوم شیخ انصاری مطرح کردن بهتر از این بیانی است که صاحب جواهر دارند. در پایان می‌فرمایند اللهم الا ان یقال، مگر این که مقصود صاحب جواهر این باشد که اینجا ما اولا و بذات به بیع کاری نداریم، این شرط و این تعهد که بایع اختیار داشته باشد تا وقتی حاجی ها برمیگردن، این تعهد خودش غرر است و روایاتی داریم که غرر رو مطلقا ازش نهی شده، کاری هم به بیع نداره. نه النبی عن الغرر، پس شرط غرری خودش باطل است. بعد این غرر به خودی خود به بیعم سرایت میکنه، بیع هم میشود غرری، پس بیع هم باطل است. اگر مقصود صاحب جواهر این معنا باشد، می فرماین این حرف درست است ولی اکل از قفاست، لغمه رو از پشت سر به دهان بردن است. ما نیازی نداریم ابتدا خود شرط رو مستقلن داخل در غرر کنیم، به تبع شرط بگیم بیعم غرریست پس باطل است. خب ما از اول میگیم این بیع درش جهالت است، خود بیع غرری است، پس بیع باطل است. نتیجه این شد دلیل سومی که صاحب جواهر بر مطلب اقامه نمودند، دلیل کامل و تمامی نمی باشند. خب این مسئله دیگه واضحه که این نکته تمام میشه، مقدار زیادی عبارت ها رو تا نه، این که در ضمن التزام که شکی نیست، این که شرط در ضمن عقد شکی نیست. نه ببینید بسیار خوب، یعنی مرحوم صاحب جواهر میخوان بفرمان ما اولا و بالذات گفتیم، ثانیا و بالعرض بی هم سرایت میکنه، کسی نمیتونه ایره انکار کنه، ولی ما اولا و بالذات به بی کاری نداریم. میگیم این شرط آیا خودش جهالت داره یا نه؟ دام حال شرط مجهوله دیگه. خب مگر روایت از پیامبر اکرم نداریم نه النبی عن الغرر، از غرر مطلقا پیغمبر نهی کرده. خب نهی از غرر شامل شرط غرری هم میشود. پس اولا و به ذات میگوییم این شرط غرری باطل است چون مفید غرره. بعد لا محاله به بی هم سرایت میکنه، بی غرری هم باید باطل باشه. ثانیا و بالعرض این غرر به بی هم سرایت میکنه و الا معنا نداره صاحب جواهر بگن بی هم باطله، چون دلیل صاحب جواهر برای بطلان بی هست ولی به شرط استناد میکنن. این که به شرط استناد میکنن با این توجیه بگیم ثانیا و بالعرض دی رو شامل می شود. مرحوم شیخ می فرمان این اصل از قفاست دیگه. چرا چه نیاز داریم اول شرط رو غرری کنیم، شرط رو شامل روایت بدونیم، دوباره به بی سرایت بدیم؟ این حرفا معنا نداره. از اول میگیم این بی در جهالته، بی ادارای جهالت غرره، نه هم نبی عن بیع الغرر، نیاز به این شکل نداره. عبارت دقت کنید، مقداری از عبارت های دیروز باقی مونده که تطبیق بشه. بله ولا عبرت، بله قبلش فرمودن لسیرورت المعامله بذالک غرریه، این دلیل اصلی شیخ انصاری بود بر مدعاشون در نکته دوم در مسئله اولا که عرض کنم دلیل دوم حساب میشد. چرا این بی باطله وقتی بگه من این خانه رو، این کتاب رو، این ماشین رو به شما میفروشم به شرطی خیار شرط داشته باشم تا وقتی حاجی ها میان؟ لسیرورت المعامله بذالک غرریه، چون بی به خاطر این شرط مجهول غرری میشه، بی غرری هم باطله. خب سوال در این گونه غررها، دیروز هم توضیح دادیم عرف مسامحه میکنه، دو روز، سه روز، پنج روز رو در سمن، در تحویل مسمن، در تحویل خانه، در تحویل ماشین، در خیار شهر، این چند روز رو عرف مسامحه میکنه. چه اشکال داره ما این مسامحه عرفیه رو قائل بشیم، بگیم که در این موارد بی غرری نیست. ولا عبرت بمسامحة العرف في بعض المقامات، بفرمان عبرتی نیست به مسامحه عرف در بعضی از مقامات. و اقدام العقلاء علیه احیانا، این که احیانا عقلاء اقدام بر غرر میکنن، اقدام میکنن با اینکه ثمن یه مقداریش مجهوله، با اینکه زمان تحویل یه مقداری مجهوله، با اینکه طرف میگه تا آخر تابستون پول رو بهت میدم، حالا چه وقت مشخص نیست، بازم اقدام بر این بیع میکنن. پس بنابراین اینجا ما هم قائل بشیم طبق این مسامحه این چند روز جهالت، حاجی ها پنج روز دیرتر یا پنج روز زودتر بیان، ضرری به بی نمیزنه. میفرماین نه، عبرت و اعتباری به این مسامحه عرفیه نیست. چرا؟ فإن المستفاد من تتبع احکام المعاملات، وقتی ما احکام معاملات رو در شریعت اسلام تتبع میکنیم، اون چی که استفاده میشود از تتبع احکام معاملات، عدم رضا الشارع بذلك، این است که شارع مقدس راضی به این غرر در باب معامله به هیچ وجه نمیباشد. چرا؟ اذ کثیرا ما یتفق التشاح بی مثل ساعه و ساعتین من زمان الخیار، چون بسیاری از اوقات اتفاق میفته اختلاف و درگیری در مثل یک ساعت و دو ساعت از زمان خیار، فضلا از یک روز و دو روز موارد زیادی پیدا میشه به خاطر یک ساعت. فرض بفرمایید طرف جنسی رو خریده، یه مرتبه جنس ساقط میشه، قیمتش بسیار بیاد پایین، مثلا طرف مشتری میاد میگه آقا من یک ساعت از خیار حیوان باقی مونده، یک ساعت از خیار شرطم باقی مونده و در این یک ساعت بیع و فسخ میکنم، بیا این جنسو بگیر پول رو به من بده. مثلا با یک ساعت درگیری پیش میاد، چه برسه به این که روزها مسئله خیار شرط مشخص نباشه، بگه من این جنسو به شما میفروشم تا وقت گندم درو بشه من خیار شرط دارم. حالا گندم درو بشه 5 روز 10 روز بعد به چه شکل چجور اختلاف پیش میاد؟ پس بنابراین یک ساعت و دو ساعت از زمان خیار فضلاً از یک روز و دو روز موجب تشاح و درگیری و اختلاف می شود. و بالجمله خلاصه فالغرر لا ینتفی، اینجا می خوان اشاره کنم که عرف در وقتی احتیاج نداره دقت نمی کنه، مسامحه می کنه، این غرر با این مسامحه عرفی منتفی نمیشه. غرر هست، شارع مقدس از غرر نهی کرده، جهالت هست، باید بگه با جهالت انجام نشه. فالغرر لا ينتفی بمسامحة الناس فی غیر زمان الحاجة الى المداقه. پس غرر شرعا منتفی نمیشود به مسامحه کردن مردم در غیر زمان نیاز به دقت. این از خارج ما دو قسم کردیم، توضیح دادیم. عرف گاهی نیاز به دقت میبینن چون احتیاج مالی داره، روی یک دقیقش هم دقت میکنه. اگر اول برج چک داره، حالا جنسی رو به طرف میفروشه، کاملا محکم میکنه روز آخر برج باید پول به من بدی، و اگه دو روزم به تاخیر افتاد سر و صدا میکنه، دعوا میکنه. طارتن من نیاز به این دقت نداره، حالا 5 روز این بر اون بر میگه خیلی خوب عیبی نداره، حالا 5 روز دیرتر مشخصم نبود مهم نیست. پس بنابراین غرر هست، ولی گای عرف نیاز به دقت نداره. پس غرر منتفی نمیشود به مسامحه مردم در غیر زمان نیاز به دقت. و الا اگر بگیم این مسامحه مردم غرر رو منتفی میکنه، خیلی جا مردم مسامحه میکنن، بیهایی رو انجام میدن، با اینکه شارع اینجا میگه این بی غرریست و باطله. و الا لم یکن، و الا نمیباشد بیع جزاف. بیع جزاف یعنی بیع مکیل و موزونی که به تخمین فروخته میشود. فرض کنید اگر سبزی جزء موزونات باشه، با وزن باید فروخت. خب الان گاهی مصطلح هست، طرف میره یک بسته اسفناج رو میگه این بسته اسفناج قیمتش اینقدر، بعد رو ببر وزنش چقدره، یک کیلو و نیمه، دو کیلویه، کمتره، بیشتره، معلوم نیست. عرف اینجا مسامحه میکنه، میگه عیبی نداره، ولی شارع میگه غرره، حق نداری بیع جزاف و تخمین داشته باشی چون قراره. معلوم میشه این مسامحات عرفی رو شارع قائل نیست. و الا لم یکن، و الا اگر قائل به مسامحات عرفیه بشیم، بگیم غرر در مورد مسامحات عرفیه منتفیست، باید بیع جزاف و سایر مواردی که ذکر میکنن درست باشه، چون مردم درش تسامح میکنن، به حال اینکه ابدا چنین نیست. و الا لم یکن بیع جزاف و ما تعذر تسلیمو، چیزی که تسلیمش متعذره، هنوز طرف سیدو عرض کنم که انجام نداده است، داره به سید میره، ازش سیدو میخرن، میگه به شکار میریم، میری کوه شکار کنی، آهویی که شکار کردی من به یه مقدار خریدم، متعذر و تسلیمه. ولی عرف مسامحه میکنه، بی رو انجام میده، شارع تسلیم میکنه، ضرره، حق انجام این بی نداری. و ثمن المحتمل للتفاوت القلیل، ثمنی که محتمل تفاوت قلیله، این بسته اسکناس یا 100 هزار تومنه، ممکنه یکی کم باشه 99 هزار تومن باشه، یا 98 هزار تومن، دیگه غیر از این نیست. عرف میگه اینجا خرید و فروش عیبی نداره، حالا 1000 تومن کمتر، من این جنسو فروختم به همین بسته اسکناس، حالا 100 هزار تومنه یا 99 هزار تومن، ولی شارع میگه به هیچ وجه این تفاوت قلیل غرره، جهالته و بی باطله. ثمن محتمل للتفاوت قلیل و غیر ذلک من الجهالات، و غیر از اینها از موارد جهالتی که عرف تسامح میکنن. حالا خبر اون لم یکن، و الا لم یکن این گونه بیعها غررن، باید این بیعها غرر شمرده نشود، لتسامح الناس، به خاطری که مردم مسامحه میکنن، فی غیر مقام الحاجت الى المداقه، در اونجا که نیاز به دقت ندارن، در اکثر جهالات عرف مسامحه میکنه. پس اکثر این موارد باید بگیم به خاطر مسامحه عرف غرر نیست، بی درسته، و حالی که به صراحه در این موارد نسل خاص داریم که بی باطله. پس نتیجه این که شارع مقدس به خاطر این که اختلاف پیش نیاد، این گونه مسامحات عرفی رو نپذیرفته، هر جا صدق غرر کنه بی باطله. و لعل هذا مراد بعض الاساطین، شاید مراد بعضی از بزرگان مثل مرحوم کاشف الغطا از قول خودشون که فرمودن ان دائره الغرر فی الشرع از یغ من دائرتی فی العرف، دائره غرر در شریعت از یغ از دائره غرر در عرف است. مقصودشون همینه که در بعضی از جاها بایی که غرر عرف مسامحه میکنه، ولی شارع مسامحه نمیکنه. و الا معنای این کلام کاشف الغطا این نیست که کلمه غرر در نزد شارع معنای دیگری داره، ما به عرف مراجعه نکنیم، به شارع مراجعه کنیم، نه، غرر به همون معنای عرفی است. نهایت بعضی جا عرف مسامحه میکنه، میگه با اینکه غرره به اشکال نداره، ولی شارع این مسامحه را رو قبول نمی کنه. و الا فالغرر لفظون و الا غرر لفظیست که لا یرجع فی معنا الا الی العرفه، رجوع نمی شود در معنای غرر مگر به عرف. غرر یعنی جهالت، به همون معنای عرفیست. نهایت بعضی جاها عرف تسامح می کنه، میگه بایی که غرر اشکال نداره، ولی شارع هم که تسامحی رو قبول نمی کنه. آخرین نکته ای که اینجا اشاره میکنن، نعم الجهالت التي لا يرجع الامر معها غالبا الى التشاح. بله، اون نکته ای که ما دیروزم توضیح دادیم، اگر جهالت به نحوی که ما یقین و اطمینان داریم که موجب درگیری نمیشود، مثل این که مثال زدیم، فرض کنید مورد قحطی نیست، طرف میره برای کبوتراش یک من گندم بخره، اگر با اون ترازو بکشن، اگر با ترازوی با سنگ بکشن که وزنه داره 10 دانه 20 دانه گندم کمتر میکشه اون ترازو، با ترازوی الکترونیکی بکشن این سمن گندم 10-20 دانه از اون ترازو بیشتر گندم داره، سمن گندم بیشتر میشه. خب اینجا فرقی نمی کنه دیگه، طرف هم معمولا اینطور دعوا نمی کنه که آقا این 10 دانه کمتر گندمه، با او بکش که 10 دانه بیشتر بشه. در این مواردی که اطمینان داریم غرر و جهالت به حدی اندکه که موجب درگیری در عرف نمی شود، خب اینجا شارع مقدس هم تسامح رو قبول می کنه. نه دیروز توضیح دادیم نمیشه غرر نباشه، عرف تسامح میکنه. یعنی دقت بکنید، عرف نمیگه اینجا غرر نیست، میگه با این که غرره عیبی نداره. یعنی وقتی که طرف میگه آقا خانه رو خالی کن، خرید و فروش میشه، میگه خانه رو کی خالی میکنی، میگه 10-15 روز دیگه خالی میکنن. اگر از عرف بپرسی این 10-15 روز مدت کاملا معلومه آغاز و پایانش، میگن مدت معلوم نیست ولی اشکالی نداره، عیبی نداره. مسامحه در عرف به این معناست. دیروزم با یک از دوستان اشاره کردیم، توضیح دادیم، بعد از درس سوالی کردن ایشون که اون چه از اینجا استفاده میشود، صاحب جواهر هم همون جلد 23 جواهر توضیح میدهد، فقهای دیگر هم ذکر میکنند، تتبع در انواع معاملات وقتی انجام میشه انسان اطمینان پیدا میکنه که این گونه مواردی رو که شارع مقدس مرتب تصریح میکنه، علت غایش عدم الاختلاف بین مردم، علت غایش اینه که بین مردم درگیری ایجاد نشه. وقتی علت غایی این شد، پس مواردی که این درگیری محتمل است ولو عرف مسامحه میکنه، شارع جلوشو میگیره. مواردی که این درگیری محتمل نیست، اطمینان داریم که این جهالت موجب درگیری نمیشه. یه روزم توضیح دادیم یه شیشه نوشابه گاهی 1 میلی‌متر کمتر از اون یکی دیگه داره، عرف مسامحه میکنه، جهالته واقعا. یعنی بخوایم بکشیم همون مقدار نوشابه‌ای که تو اون شیشه است، قطعا این یکی از اون یکی کمتره، قیمت هم یکی است، حد چه میزان در مقابل این پوله معلوم نیست، ولی عرف مسامحه میکنه. هیچگاه هم در بین عقلا این مسئله باعث درگیری نشده. یعنی یک عاقل دو تا شیشه نوشابه رو نمیبره پیش مغازه‌دار بگه این یکی 1 میلی‌متر کمتر از اون یکی است، بعدو عوضش کن. چون چنینه، این گونه غررها و جهالت‌ها رو شارع مقدس هم مسامحه میکنه، به خاطر اون اینکه اون علت غایی وجود نداره. نعم الجهالت التي لا يرجع الامر معها غالبا الى التشاح. بله، جهالتی که امر با این جهالت غالبا رجوع به تشاح نمیکنه، یعنی به درگیری منجر نمیشه. به حیث و یکون و نادر و کل معدوم. حالا اگه یک موردم یک انسانی آمد اینجا درگیری رو ایجاد کرد نسبت به این مورد، نادر مثل معدوم است. 99.5% از موارد اینجا مردم درگیری درست نمی کنن با این چیزها، به حیثی که نادر کل معدوم است. خب لا تعد و غررن، اینجا غرر حساب نمیشه، که تفاوت المکایل ول موازین، مثل تفاوت کیل ها و وزن ها. شیر رو اگه با این کیل بفروشه، این یه ذره اضافه میشه، با اون کیل یه ذره کم میشه، این دیگه علایه حال موجب درگیری نمیشه. لذا اینجا هم شارع مسامحه رو قبول میکنه. و یو شیر و الی ما ذکرنا، اون چی که ما ذکر کردیم که در جواب از اشکال گفتیم، تتبع در احکام معاملات این نکته رو به ما میدهد که شارع میگه باید همه نکات و خصوصیات یک بی یا یک معامله دیگه به طور مشخص معلوم باشه. یشیر الی ما ذکرنا الاخبار الداله، اخباری که دلالت میکند علی اعتبار کون سلم الی اجل معلوم، به سلام باید عجل معلوم و مشخص باشه. او الى حساب جنس نباید تسلیم بشود تا دیاس. دیاس یعنی وقتی که عرض کنم که گندم ها کوبیده می شود و دانه های گندم از کاه جدا میشه. او الى حساب یا تا وقت درو به گندم بگه این جنس رو مثلا خریدم ازت، سمنش فرض بفرمایید که وقتی به تحویل میدم که از کنم که زمان گندم کوبی بشه یا اون زمان گندم درو بشه مثلا، تصریح در روایات شده اینا غرمه فایده نداره. معنی تعجیل الدیاس و الحساد با اینکه مدت قرار دادن گندم کوبی یا گندم درو و شبه این دو فوق حد الاحصاء بین العقلا، فوق حد احصاء از بین عقلا الجاهلین به شر، اقلایی که جاهل به شریعتن، این گونه موارد و قراردادها بینشون زیاده. ولی شارع مقدس طبق این روایات میفرماید که در این گونه موارد بی‌قراری میشه باطله. خب دلیل دوم با اشکال و جوابش تمام شد. و ربما یستدل علی ذلک، سومین دلیل بر این که این بی در اینجا باطله، گفتیم دلیلی است که صاحب جواهر در جواهر جلد 23 صفحه 32 بیان کرده. خلاصه دلیل اینه به ان اشتراط المدت المجهوله مخالف للکتاب و سنه. این عبارت صاحب جواهر، اشتراط مدت مجهوله، این که ضمن به شرط کنن مدت مجهول را، خود این شرط مخالف با کتاب و سنت است. لانه غررون، چون این شرط غرری حساب میشه. دقت کنید صاحب جواهر نفرموده بی غرری است، لانه غررون، چون خود این شرط غرری حساب میشه. و فیه ابتداعا در مقام اشکال به این دلیل صاحب جواهر، عبارتهای مرحوم شیخ کاملا رسانی است. ابتدا میخوان بفرماین که اون بیانی که ما در دلیل دوم گفتیم غیر از این بیانه. فکر نکنید چون ما هم گفتیم غرر پیش میاد، ایشون هم گفت غرر پیش میاد، پس اون دلیل دوم با این دلیل سوم یکیه. نخیر، ما در دلیل دوم گفتیم بی غرری میشه، پس بی باطله، بند و بیرای این بی و این شرط و همه اینا باطل میشه. این کلام ما بود. و فیه ان کون البیعه، اون دلیلی که ما ذکر کردیم بودن بیع بواسطه شرط مخالف با کتاب و سنت است. ما گفتیم بیع غرری است مخالف با کتاب و سنت است، غیر از این دلیل صاحب جواهره، غیر کون نفس شرط مخالفاً للکتاب و سنت، غیر از اینه که صاحب جواهر خود شرط رو مخالف با کتاب و سنت قرار داد. ففستانی، پس در این بیان دوم که بیان صاحب جواهره، یفسد و شرط، ایشون شرط رو فاسد میدانه، و یتبعه البیع، شرط فاسد مفسد عقده، بیعم به تبع شرط فاسد میشود. این کلام صاحب جواهر. و فی الاول، اما اون بیانی که ما داشتیم یفسد البیع، ما میگفتیم بیع غرری میشه، بیع باطل میشه، سیلق و شرط، پس بنابراین شرط هم لغو میشود. خب حالا این کلام صاحب جواهر غیر از کلام شماست، خب اشکالش چیه؟ اشکالش ایشون ذکر نمی کنن، ما از خارج اشاره کردیم. اشکالش این است که کلام مرحوم شیخ انصاری که بیع غرری میشود، اجماعی بین علمات که بیع غرری باطله، ولی کلام صاحب جواهر که شرط فاسد می شود، شرط فاسد مفسد عقد است، این اجماعی بین علما نیست. همه قبول ندارن که شرط فاسد مفسد عقد باشه. پس بنابراین اون دلیل بهتر از این دلیل است. اشکالی چیزی به نظر آقایی نمی رسه. خودش برخی از محشین مکاسب همین حرف رو گفتن، از بزرگان اعلام رحمهم الله، که آقا این مستدل خود طبق مبنای خودش ممکنه حرف زده باشه، مبنای خودش اینه که شرط فاسد مفسد عقده، پس بنابراین وقتی این مبنا باشد، بنابراین طبق مبنای خودش استدلال کرده، هیچ اشکالی هم نداره. این که حرف شما هم بود، حرف ایشون هم هست. ولی جالب اینه که به همون جواهر جلد 23 صفحه 210 مراجعه کنید، نظر صاحب جواهر اینه که شرط فاسد مفسد عقد نمی باشن. وقتی نظر اینه که شرط فاسد مفسد عقد نیست، پس بنابراین دیگه این گونه استدلال با مبنای خود صاحب جواهر هم در حقیقت نمی سازه. اللهم الا ان یرا. صفحه 32 استدلال رو ذکر می کنن، جلد 23 صفحه 210 می فرماین شرط فاسد مفسد عقد نمی باشن. اللهم الا ان یراد، اللهم الا ان یقال، که کلام صاحب جواهر رو اینجوری توجیه کنید، ان نفس الالتزام اولا و به ذات به بی کاری نداریم، خود این زمان، خود این شرط مجهول غرر است، نه النبی عن الغرر شاملش میشه، ثانیا و بالعرض این غرر به بی هم سرایت میکنه. اللهم الا ان یراد، این که نفس التزام به خیار بی مدت مجهوله، خود این تعهد غرر و ولم یکن بیعا، بلو بی نیست ولی غرر حساب میشه، نه النبی عن الغرر فیشمله دلیل نفی الغرر، پس دلیل نفی غرر شاملش میشه، فیکون مخالفا للکتاب و سنه، پس بنابراین مخالف کتاب و سنت میشه. لکن لا یخفا سرایت الغرر الی البی، غرر به بی هم سرایت میکنه، فیکون الاستناد فی فساده الی فساد شرطه، در نتیجه استناد در فساد بی به فساد شرطش که این شرط مخالف با کتابت، کل اکل من القفا، این در حقیقت اکل از قفا شمرده می شود. شما بیاید ابتدا خود شرط رو در ضمن غرر داخل کنید، بگید این شرط غرری است باطل است، به تبع او هم بی باطل است و غرری است، از اول بگید بی غرری است و بی باطل می باشد. مسئلتون لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدت المجهوله. مسئله دوم از مسائل هفتگانه بحث خیار شرط، ذکر یک تقسیم است برای مدت مجهولی که در عقد مطرح است، و اون تقسیم این است که دقت کنید، مدت خیار شرط که در عقد به اجمال ذکر می شود در سه قسم است. قسم اول رو در مسئله قبل خوندیم، قسم اول این است که خود عنوان خیار شرط ذکر می شود، ولی خود این عنوان مدتش معلوم نیست. مثلا آیه میگه کتاب رو به شما فروختم، خیار شرط دارم تا وقتی حجاج برگردن. این عنوان ذکر شده، قدوم حجاج، ولی این عنوان مدتش مجهول است. نمیدونیم حاجیا 5 روز به محرم برمیگردن یا 10 روز به محرم. خب در این قسم فرمودند به اتفاق علما بی باطل است. قسم دوم این است که نه عنوان ذکر می شود نه مدت. مثلا میگوید کتاب رو فروختم و خیار شرط دارم، دیگه تا چه عنوانی، تا چه مدتی، در عقل ذکر نمیشه. قسم سوم این است که مدت ذکر میشود، کلمه مدت، ولی مطلق است. مثلا میگوید بعتک ولی الخیار مدتون، کتاب رو فروختم، خیار شرط دارم یه مدتی. بحث این است در این صورت دوم و سوم آیا این بیع صحیح است یا نه. در مسئله سه قول است. قول اول این است که در این دو صورت مثل صورت اول بیع باطل است، چون این بیع غرری است و بیع غرری باطل است. این یک قول که مشهور علما و شیخ انصاری قائل به همین قول است. قول دوم از سید مرتضی و ابن زهره و برخی دیگر از علماست که می فرمایند در صورت دوم و سوم که اصل خیار شرط عنوان شده، مدتش مجهول است، بیع صحیح است و باید تا سه روز خیار شرط داد. دو دلیل بر این قول اقامه شده است. دلیل اول طبق معمول ادعای اجماع است. ابن زهره و برخی دیگر از علما ادعای اجماع کردند که در این دو صورت بیع صحیح است و من له الخیار تا سه روز خیار شرط دار. دلیل دوم آقایان این است که مرحوم شیخ طوسی ادعا کرده است که ما روایاتی داریم دال بر این مطلب که اگر اصل خیار شرط ذکر شد، زمان ذکر نشد، تا سه روز خیار شرط موجود است. مستدل میگوید ما خود این اخبار رو به تفصیل ندیده ایم. البته مستدل که ندیده ایش کس ندیده ظاهرن، اخبار حالا تفصیلش بعد میاد. میگوید ولیکن این قول شیخ طوسی حداقل برای ما ثابت میکنه که همچه روایاتی در این مسئله وجود داره، ولو روایات مرسله ما سندش نمیدونیم. اجماعات منقول رو به این روایات زمینه می کنیم اطمینان پیدا می کنیم که همچه روایاتی وجود دارد، علما هم به این روایات عمل نمودن. دقت کنید، فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه در بیان دلیل دوم یه بیان دیگری داره. ایشون می‌فرماید این بیع غرری نمی شود به خاطر این که اصل خیار شرط در عقد آمده، مدت رو هم طبق روایات شارع مشخص کرده که 3 روزه. پس هیچ جهالتی در این بیع وجود نداره. پس بیع غرری نمی باشد. درست مثل این که اگر متعاقدین حیوانی رو خرید و فروش کنن، نمیدانند که خیار حیوان دارند یا مدت خیار حیوان رو نمیدانند، خب اینجا همه علما میگویند شارع مقدس این مدت رو مشخص نموده است که خیار حیوان تا 3 روزه. پس به تحدید شارع جهالت برداشته شده، لذا این بیع غرری نمی باشد. نظیر این مطلب رو ما در این خیار شرط می گوییم. اصل خیار شرط به عقد ثابت شد، زمانش رو شارع در اون روایات 3 روز مشخص کرد، پس بیع صحیح است. طرفین تا 3 روز یا من له الخیار تا 3 روز خیار شرط دارن. اینم ادله قول دوم که مرحوم شیخ وارد میشن ردش میکنن که نمیرسیم. عبارت رو دقت کنید، مسئلتون لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدت المجهوله فرقی نیست در این که عقد بیع باطل می شود بین قسم اول ذکر بشه مدت مشهوره، عنوان ذکر بشه که قدوم الحاج، مثل این که بگه این خانه رو فروختم خیال شرط دارم تا وقتی حاجی ها بیان، چه میان مشخص نیست، بیع قراری میشه باطل میشه. و بین عدم ذکر المدت اصلا، بین این که اصلا مدت ذکر نشه، که ان یقول بعتک علی ان یکون لی الخیار، فروختم این شی رو، این خانه رو، منزل رو، ماشین رو، اما به شکلی که خیال شرط داشته باشم، چند روز چه مدت، هیچی نمیگه. و بین ذکر المدت المطلقه، قسم سوم اینه که مدت مطلق ذکر بشه، که ان یقول بعتک علی ان یکون لی الخیار مده، می فرماین در هر سه مورد عقد باطله، لاستواء الکل فی الغرر، چون هر سه قسم مساویه در غرره، بیع غرری می شود باطل است. خلافاً، این خلافاً اشاره به قسم دوم و سومه، در حالتی که در قسم دوم و سوم اختلاف سه قوله، یک قول همین بود که بیع باطله، قول دوم خلافاً للمحکی از مغنعه، انتصار، خلاف، جواهر، غنیه، حلبی، فجعلوا مدت الخیار به صورت ثانیه ثلاثه ایام، گفتن در صورت سوم که اصلا مدت ذکر نمیشه، گفته میشه بعتو که علا ان یکون لی الخیار، اینجا خیار شرط حمله بر سه روز میشود. و یحتمل حمل الثالثه علیها، شیخ میفرمان محتمل این صورت سوم را هم حمله بر همین صورت دوم کنیم که واقعا هم چنینه، گفته بعتو که علا ان یکون لی الخیار مده تا سه روز خیار داشته باشه. و علل انتصار و قنیه و جواهر الاجماع علیه، ولی مسئله ادعای اجماع شده. و فی محکی خلاف، پس دلیل اول اجماعات منقول، در محکی خلاف اون که از کتاب خلاف شیخ حکایت شده، وجود و اخبار الفرقه به، ایشون ادعا کرده اخبار فرقه اثناعشریه داله بر این مسئله. روایاتی داریم میگه اگه خیار شرط ذکر شد، مدت ذکر نشد، خیار شرط سه روزه. ولا شک، مستدل میگه ان هذه الحکایه بمنزلت ارسال اخباره، حداقل این کلام شیخ در خلاف به منزله ذکر یک اخبار مرسله، شیخ معاذ الله دروغ نمیگه، پس بنابراین اخباری وجود داره، چون سندش نمیدونیم، اخبار برای ما میشه اخبار مرسل، اجماعات منقول رو زمینه میکنیم میشه حجت. فیکفی فنجباره ها، کافیش در منجبر شدن این روایات مرسله اجماعات منقوله، اجماعات منقوله به زمینه میکنیم میشه دلیل مستقل. و لذا مال الیه فی محکی دروس، از محکی دروس نقل شده، میل به این قول پیدا کرده. لکن علامه در کتاب تذکره لم یحکی هذا القول الا عن شیخ قدس سره، علامه در کتاب تذکره این قول رو که این خیار تا سه روزه از مرحوم شیخ ذکر کرده، و اوله به ارادت خیار الحیوان، تعبیر کرده این مورد رو که مراد خیار شرط نیست، مراد خیار حیوانه. بیتو که علا ان یکون لی الخیار مربوط به موردی است که مبی حیوان باشد، خیار حمله بر خیار حیوان، خیار حیوان تا سه روز است. و عن علامه طباطبایی، فاضل مجاهد طباطبایی در کتاب مصابیحشون که کتاب فقهی، الجزم به یقین به این مسئله پیدا کرده. و قواه بعض المعاصرین تقویت کرده همین قول رو بعضی از معاصرین، که این قول اینه که خیار شرط است و خیار شرط تا سه روز است. منتصرن لهم به ما فی مفتاح الکرامه، که یاری جسته برای این عرض کنم که قائلین به این قول به اون چی در کتاب مفتاح الکرامه است، که این بعض المعاصرین مرا صاحب جواهرها، و قواه بعض المعاصرین یعنی صاحب جواهر، منتصرن لهم به ما فی مفتاح الکرامه، که تأیید نموده قول این آقایان را به اون دلیلی که فاضل جواد در مفتاح الکرامه ذکر کرده، من انه لیس فی الادله ما یخالفه، گفته مقتضی موجود مانع مفقوده، در ادله چیزی که مخالف باشه با این فتوا وجود نداره، یعنی بیع در صورت دوم و سوم صحیحه. چرا؟ خب کسی بگه اینجا بیع غرره، میفرماید نه، از الغرر مندفع آن به تحدید شرع، غرر منتفی میشه و جهالت دفع میشه به تحدید شارع. فرض اینه روایاتی داریم، روایات میگه خیار شرط در این فرض سه روزه، پس بنابراین غرر و جهالت نیست. و لم یعلم به المتعاقدان، ولی متعاقدان اول علم ندارن، ولی بعدا براشون روشن میشه که شارع تحدید کرده سه روز رو. مثل خیار حیوان الذی لا اشکال فی صحت العقد، شکی نیست عقد اگه مبی حیوان باشه صحیحه، بل جهل به، اگر کسی جهل به خیار حیوان داشته باشه، او به مدتی، یا اگر کسی جهل به مدت خیار حیوان داشته باشه، قطعا اینجا این خیار حیوان صحیح هست، بلکه عرض کنم ولو جهل به مدت داره. و زاده در کتاب مفتاح الکرامه تعلیل را به ان الجهل یعول الى العلم الحاصل من الشر، فرموده این جهل برگشت میکند به علم حاصل از شریعت، ولو اولا جاهلا به زمان خیار، ولی بعدا به تحت تقلید شارع این جهل برگشته به علم میکنه، پس بنابراین بی‌قراری نخواهد بود. مرحوم شیخ وارد میشن در اشکال به این قول و ادله این قول که خواهد آمد.